پرداخت نفقه نیست. اما دیده شده است که در شماری از خانواده های افغان مردانی هستند که خودشان کار نمی کنند و یا اگر کار هم بکنند پول و عاید خود را از همسرشان پنهان کرده و ذخیره می کنند و همه مصارف خانه را به نحوی به دوش زن واگذار می کنند. البته قبل از حکومت طالبان بیشتر زنان در ادارات دولتی و یا غیر دولتی کار می کردند و با معاشی که به دست می آوردند می توانستند مصارف خود، فرزندان و خانواده را تأمین نمایند. اما حالا که به خاطر ممنوعیت کار از سوی طالبان نمی توانند کار کنند و مصارف خانواده را فراهم نمایند، با خشونت ها و مشکلات زیادی از سوی شوهرانشان دچارند. فریده نام مستعار یکی از این زنان است که با آمدن طالبان کار خود را از دست داده است که بنابر اظهارات خودش اکنون با مشکلات زیادی در خانوادهش دچار شده است.
یک مسی خصوصی بود و جا کار میکردم، یعنی همه مواردی که ضرورت بود، ضرورت های خودم از خانه را برآورده ساخته میتونستم. بسیار خوش بودم، آرام بودیم، یعنی فکرم از به خاطر مسائل پولی و پیسوی که پا بسیار جمع بود. اما متاسفانه که وقتی که نمی وظیفه عزیز دادم، بسیار وضعیت زندگی خراب دارم، به حد اندازه، یعنی بود کاش که یک پیسی سرمایه زیاد میداشتم، کاش که یک شوهر میداشتم که کمکم میکرد، یعنی میگفت قصه گپا نباش. وقتی در خانه یک چیز کار میشه خودم خب بی از یاد خود رفتیم که وقتی یک ضرور هم در خانه کار میشه ازش پیسه میخوایم، جنگ و دواز کانتش پیسه هم داره، میفهمم اصلا نمید، میگه برو خودت پیدا کی به قران روپه به ماها به من نداده، مریضی خرج مصرف در خانه هیچ، یعنی خبر نیست از کجا میشه، ولی بسیار دیگه زندگی سخت میگذره.
گفته میشود تسلط دوباره طالبان به قدرت در افغانستان منجر شده است تا بسیاری از زنانی که قبلا کار میکردند وظایف خود را از دست دهند و این روند تأثیر ناگواری بر اقتصاد خانواده ها گذاشته و خشونت در خانواده ها افزایش یافته است. آزیتا نژند، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، با گپ های در این رابطه و مشکلات اقتصادی زنان.
محرومیت زنان از کار و فعالیت در بیرون از خانه باعث زیاد فقر اقتصادی در زنانی هستند که قبلا کار میکنن یا هم به نحوی فعالیت داشتن و از درآمد خود میتونستن که خانواده خود را حمایت بکنن و اطفال خود را مکتب و کورس ها و درس بفرستن، ولی متاسفانه وقتی که کار فعالیت از زنان گرفته شوه، بدون شک در یک جامعه بیشتر از نیم نفوس از زنان تشکیل بتن و محروم از کار باشه و اون از اون نیروی کار استفاده صورت نگیره، بدون شک جامعه به رکود مواجه میشه.
ما شاهد ازی هستیم که خانواده هایی بودن که مادرشان کار میکردن و از طریق قزم کار خود اطفالشان میرفت به مکتب و مدارس، ولی متاسفانه که فعلا نمو خانواده مادرش از کار مانده ولی اطفالکاش در کوچه و خیابان میرن کار میکنن. بناهن بختر از اینکه ما بتانیم یک جامعه خوبتر داشته باشیم، یک خانواده خوبتر داشته باشیم، باید بر زنها اجازه داده شود تا زنها برن در بیرون از خانه فعالیت بکنن و کار بکنن تا از این معضله بزرگ بیکاری، تا از این معضله بزرگ فقر و تنگدستی جلوگیری صورت بگیرد.
از سوی دیگر عبدالله باشنده کابل میگوید هدف این گونه شوهرانی که از زنانشان که بیکار شدند پول میخواهند و رفتار خشونت‌آمیزی با آنان انجام میدهند این است که باید اکنون هم زنانشان مثل سابق همه مصارف خانه را بپردازند. عبدالله با سخنان در این باره میافزاید:
خانم ها خانه نشین شدن، اینا ماش ندارن، وظیفه شوهراست که باید امراض یا بسا کمک شود و کوشش کنن یک جای کار میکنن، دو جای کار کنن، مصارف خانم خدابت هست. چون قبلا خانمایی که کار میکردن بسیار هم به اصطلاح خرچ خانه را میورداشت، شوهر خبر نی بود که برای بچه بود یا یک کرمش خریده یا فرش یا یک پرده یا یک گلاس خریده میکردن. حال چون خانه نشین هستن، مایوس هستن، این وظیفه یک شوهر است که وقتی که خانم امراج بود حال اما تو دوش و دوش با خانم خود کمک کنه، تو نبانه که یا بشکنه و افسرده شوه و تکلیف های روانی مواجه شوند. شما مطمئن باشین که هیچ خانمی پول به جای مصرف نمیکنن. این تا زمانی که خداوند اینا را باز دوباره صاحب کار و زندگی میسازه یک زمان ضرورت است دیگه، فلازا باید با خانم ها کمک شوند و مسئولیتشان است با خانم خود همکار، همگام، همفکر باشند.
آقای عبدالله که او هم پدر یک خانواده است، از وی در رابطه با این موضوع پرسیدیم که آیا او مسئولیت خرج و مصارف خانواده را به دوش دارد یا خیر، وی در این مورد چنین ابراز نظر کرده میگوید:
شخصا از من خودم خانمم وظیفه داشت و حال خانه نشین است، ما کار میکنم، زحمت میکشم، همه همکارا کتیم کمک میکنن که نظر به دیگاه کمک ما وقتر میرم. یک گمده فروشیست ما اوجه منشیستم، برای ما در اونجه 5000 روپا ماش میتن، برای علاوی از این کرای رای ما میتن، برای ما بسیار خوب است. من می 5000 را که کار میکنم ایره، من می 5000 را برای خانم میتم و اون ماش کس او را برای خانم میتم که میگه میره برای خانه مصرف کن و این 5000 را پول خودت از ترچی که میکنی. من مطمئن هستم که او هم در جای درست مصرف میکنه. شما باور کنین اگر تا که بوتش کنه نشه، سه دفعه برای موچی میبره او را میدوزه، با دفعه چهارم دیگه میخره. و یا هر چیزی را که او میخره خب بمی خانه است، میگه یک سلیقه خانه است. شما باور کنین من 5000 را که برش میدم که از امو برای خانه مصرف میکنه، که او هم میبینه که من تا شش شام کار میکنم تا خانه میم، و هم قیصر به جای مصرف نمیکنه. کوشش کنن که یک توافق نظر داشته باشن. این روز سیاه میره، این روز نمیمونه.
هر زن خانواده برای امرار زندگی ضرورت به مصارف یا همان نفقه دارد که مسئولیت این نفقه مطابق به احکام قوانین و شریعت اسلامی و دوش مرد میباشد. مصاحبه ای را که با خانم اورانوس عاطفی، یک تن از حقوقدانان و فعال حقوق زن، انجام دادم، توضیحات بیشتری است در مورد نفقه یا همان مصارف زن بر شوهر، شرایط پرداخت نفقه و موارد آن می باشد. خانم عاطفی در آغاز سخنانش در باره نفقه یا همان مصارف زن از طرف شوهر می گوید:
زمانی که زن به نکاح شوهر در می آید، نفقه زوجه بالای شوهر واجب می گردد، اما یک سلسله شرایط را هم در بر دارد، چنانچه مطابق ماده 123 قانون مدنی افغانستان، نفقه مطابق توان مالی شوهر تامین می گردد و این نفقه از حداقل کفاف خانم کمتر نباشد، یعنی که احتیاجات فامیل و خانم باید مرفوع نماید. شرایط دیگه که نفقه داره بالای شوهر واجب و لازم می گردد، یکی که حق باید دائم باشه و دیگه ای که زن که اطاعت از اوامر شوهر واجب است تمکین داشته باشد، مطیع و فرمانبردار باشد، یعنی از اوامر شرعی و قانونی شوهر سر باز نزند و در منزل که شوهر تعیین کرده باید دوج سکونت داشته باشد. یعنی اگر زنی که بدون عذر و عذر شرعی خانه شوهر ترک میکنه و زن نشوزه گفته میشه و دقیقا که نفقه از او از گردن شوهر ساقط میگردد، اما در ایسی اوامر و فرمانبرداری از شوهری را باید تذکر دهیم که این اوامر و فرمانبرداری باید در مطابقت با شریعت باشد، در مطابقت با قانون باشد، نه که خدای نخواسته هر اوامر که خلاف شرع باشد خانم به او فرمانبردار باشد، باید در مطابقت با شریعت باشد. و همچنان در دین مبین اسلام نیز ارشادات وجود دارد به ارتباط نفقه خانم، چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که هرگاه خوراک خوردی به وی نیست خوراک دهی، اگر لباس تهیه کردی برای خانم هم باید لباس تهیه کنی، و همچنان با زنانتون باید معاشرت نیک داشته باشین. این از گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم است و همچنان در کردارش نیز این موضوع ثابت شده است. و همچنان در قرآن کریم زوج رو موظف به برخورد شایسته و تامین نفقه زوج کرده است. حتی برای زن مطلقه یا طلاق داده شده که طلاق داده شده از طرف شوهرش، نفقه و مسکنش تا پایان ایام عدت که موسی ماه ده روز است و یا اگر حمل می داشته باشد تا وضع حمل است، به عهده شوهر گذاشته شده نفقهش. و همچنان دستور داده شده بر شوهر تا اجورت زن مطلقه یا طلاق داده شده که شیرده است باید او را بپردازه و مقدار نفقه باید به نحو شایسته تعیین شده باشد و نظر به عرف باید در نظر گرفته شود، یعنی چیز مشخص تعیین شدگی نیست اما به عرف واگذار شده و ایجا محکمه تصمیم میگیره. نظر به نرخ روز، مصارف روز، که در یک شبانه روز مثلا یک خانم چقدر به خوراک، پوشاک، مصارف ضرورت داره، بروی امو سنجش میشه. شما ببینید که در دین مقدس اسلام تمام موارد بدون کمی و کاستی تسجیل یافته، در نظر گرفته شده، بخصوص به ارتباط حق خانم ها بهترین دین و کاملترین دین، دین مقدس اسلام است که تمام این موارد بر خانم ها، حتی زنی که مطلقه، زنی که حمل داره، زنی که در ایام عدت، زنی که زندگی یک جای با شوهرش سپری میکنه، تمام این موارد در نظر گرفته شده. همچنان در آیه 34 سوره مبارکه نساء هم تاکید شده، بسم الله الرحمن الرحیم، الرجال قوامون الى النساء بما فضل الله بعضهم الا بعض و بما انفق من اموالهم. یعنی این که مردان سرپرست زنانن و خداوند جل جلاله از نظر نظام اجتماع برای بعض نسبت به بعض برتری داده است. با ما الحمدلله مسلمان هستیم، چیزی که نص قرآن است، هیچ وقت با مخالفت نداریم و این معلوم دار است که مردان رئیس و یا قومیت خانواده را به عهده داره و به دلیل که انفاق و مصارف میکنن از اموالشون در مورد زنان، اینا سرپرست خانواده هستند. شما ببینین این آیه مبارکه خودش مهر تایید میگذارد به پرداخت نفقه زن از نظر اسلام به دوش مرد.
میشه بگوین که از نگاه قانونی نپرداختن نفقه برای خانم آیا مجازاتی را برای شوهر دارد و یا خیر؟
از نگاه قانونی در ماده 191 قانون مدنی افغانستان هر وقت که زوج در برابر پرداخت نفقه و مقاومت کند و یا نفقه نپردازد و نتواند عجز و دلیل خود را از نپرداختن نفقه ثابت کند، یعنی اینکه در محکمه نتواند دلیل بیاورد که چرا و به چی دلیل نفقه زوجه را پرداخت ننموده است، در این صورت زوجه می تواند که درخواست تفریق کند که امو تفریق به سبب عدم انفاق برش میگن. و همچنان در قانون مدنی این موضوع را نیز روش بس شده که هرگاه زوج از پرداختن نفقه سر بازند و این عملش ثابت شود، محکمه با صلاحیت زوج را به پرداخت نفقه مجبور می سازد. همچنان دین مبین اسلام نظر به ارزش هایی که در نظر دارد مرد را به انجام بعض کارهای طاقت فرسا در بیرون از خانه حتی امر نموده است تا مخارج فامیل و زوجه را باید مهیا کند. اگر شوهر به هیچ صورت حاضر به پرداخت نفقه زوج نگردد، محکمه حق دارد که بعد از اینکه مثلا میاد تعیین میشه، حکم بینشون تعیین میشه، حکم جدایی نماید در بین زن و شوهر. البته به نظر به درخواست زن و یا زوجه می باشد که بر از این ما تفریق به سبب عدم انفاق هم گفته میشه، نظر به قانون مدنی افغانستان که یکی از دلایل انحلال رابطه زوجه تمی عدم انفاق یا نپرداختن نفقه برش میگن. با وجود که محکمه حتی الا یک سال بر زوج فرصت داده میشه، بینشون حکم تعیین میشه و شوهر وادار برازی میکنن که باید کار کنه و نفقه زوجه را مهیا کنه و همچنان بر خانم نیست تفهیم میشه که در مطابقت به توان مالی شوهر زندگی خود را عیار بسازه و یا ای که باید توان مالی شوهر در نظر گرفته شوه و به زندگی سازگاری داشته باشه به خاطر فرزندانشان، به خاطر از ای که شیرازی خانوادهشان از هم نپاشه، مشکلات به وجود نیاید. یعنی در هر صورتش محکمه میخواید گیره به صورت درستش حل فصل نماید. و در قوانین دیگری که به خاطر حمایت از خانما وجود داشت که با تاسف فعلا در مطابقت بر از او قوانین فیصله نمیشه، همون قانون منع خشونت علیه زن بود که در ماده 33 قانون منع خشونت حتی حبس کوتاه مدت نیز بر شوهر در نظر گرفته شده بود تا اینکه مجبور شوه و یا مکلف بر از این شوه که نفقه خانم مهیا بسازد. و همچنان خب زمانی که قضایا در محاکم حل فصل میشه، ما مطمئن بر ازی هستیم که برای هر دو طرف فهم تفهیم صورت میگیره که بر خانم مثلا باید توانایی مالی شوهر در نظر داشته باشه و همو احترام متقابل، حوصله مندی، بردباری، تربیت سالم فرزندان، این موارد تمامش بر خانم هم تفهیم میشه و بر شوهر هم گفته میشه که او مکلف است به خاطر پرداخت نفقه خانم. و در صورتی که قضایا در محاکم فیصله صورت بگیره، به نظر ما چیز مشکل نخواهد وجود داشت و حقوق هر دو طرف تامین و تضمین میشه. اما اگر خدای نخواسته این قضایا بعضی وقتا اگر در بین محاسن سفیدان، در بین بزرگان قومی، ارباب قریه و کلانتر منطقه، در بین چنین اشخاص افراد اگر فیصله میشه خوبی آینده خوبتر را در بر نمی داشته باشه و میشه که یک طرف متضرر شوه و یا خانم یا شوهر یا خدای نخواسته باعث ازی شوه که اونو از هم به بسیار زودی و آسانی از هم جدا شوند، موضوع طلاق و تفریق پیش بیه، پس آنها اگر اینا پشیمان هم شوند شاید دیگر راه حل نداشته باشه. بنابراین موضوع بالا بردن سطح آگاهی مردم خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در ولسوالی ها ولایات دوردست که مردم دسترسی به قانون ندارن، مردم خصوصا بر زنها زمینه درس و تحصیل و آموزش مهیا نیست، حتی همو موارد ابتدایی که اونا باید از دین آگاهی داشته باشن با تاسف که چون برشان اجازه داده نمیشه اونا شاید آگاهی نداشته باشن، این مشکلات وجود دارد و ای ضرورت به ای داره که باید سطح آگاهی بلند بره و قوانین و اوامر که در مطابقت با شریعت است، در مطابقت با نص قرآن است، سنت نبوی است، اجماع و قیاس است، همه قسم فیصله شود بی‌طرفانه، منصفانه و همچنان عادلانه. دیگه میشه که ما بگوییم که حقوق هر دو طرف یعنی تضمین میگردد.
خب بعد از مرگ شوهر باید برای یک مدتی یعنی در انگام عدت برای خانم نفقه پرداخته شود. خب میشه بگوییم در این حال چی کسی مسئولیت پرداخت نفقه خانم را به عهده دارد؟
قانونگذار پرداخت نفقه زن را که شوهرش فوت نموده توسط اقارب همسر پیش بینی کرده و از جمله شرایط تعلق نفقه به زن بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات به سر ببرد، یعنی این که در صورت که زن شوهرش فوت میکنه اقارب شوهر که مو اقارب درجه اولش است که فرزندان است و برادر است و پدر است، اینا مکلفیت از زیر دارند که باید نفقه ایام عدت زن را بپردازند و همچنان از جمله شرایطشی است که نفقه به زن تعلق میگیرد که بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات که مو 4 ماه و 10 روز است باید به سر ببرد و اگر اقارب شوهر حاضر به پرداخت نفقه نمیشن زن بیوه حق داره و یا میتواند نظر به قانون از طریق محاکم اقدام کند تا از محل اموال شوهر نفقه زن بیوه پرداخت شود. همچنان چون نفقه خود یک نوع دین است که به عهده مرد قرار میگیره و در صورت عدم پرداختش چون دین است ضمانت اجرایی قانونی پیش بینی شده برازی. در ماده 1110 قانون مدنی افغانستان نفقه زن بیوه را همچنان در نظر گرفته که مو ایام عدت وفات مخارج زندگی زوجه را که اندل مطالبه برایش باید پرداخت شوه و شروطش هم قسمی که پیشتر گفتیم زن باید در عدت وفات باشه کم 4 ماه و 10 روز در نظر گرفته شده و اقارب متوفا مکلفیت زیر داره که باید پرداخت کنه نفقه زن بیوره.
بعضی خانم‌ها هستند که علاوه بر مسئولیت امور منزل و مراقبت از فرزندان به نحوی کار میکنند. چه کارهای عرفوی و یا مسلکی مصروف کارن و معاش به خانه میآورن؟ به نظر شما یا دین اسلام به خانم اجازه داده که نفقه فامیل آماده بسازه؟
خب از نظر من اکثر زنان افغان که فعلا در خانه مشغول کار هستند و امور زندگی رو به پیش میبرن و تعداد محدود در بیرون از خانه در شرایط کنونی شاید کار بکنن، زنانی که در خانه هستند برعکس برداشت عموم به نظر من اونا بیکار نیستن، بلکه انجام وظایف بسیار مهم و اساسی را از قبیل تربیت اطفال، تنظیم امور خانه، تهیه غذا و سایر مواردی که به عهده دارن به پیش میبرن. در حقیقت زنان در کنار مرد خانواده ریاست فامیل را به عهده دارند در غیابت شوهر و همکار یار و یاور مرد است و در هماهنگی کامل یکی مسئولیت خانه را به دوش گرفته و دیگری به فکر آرام میتونه که در خارج از خانه کار و فعالیت داشته باشه. خب شما ببینید اگر زنانی که در بیرون از خانه کار و فعالیت دارند به نظر من زنها هم توانایی زیر دارن و میتونن که دوش و دوش مرد خانواده کار کنن، فعالیت داشته باشن، حاید داشته باشن در تمام بخشات اقتصادی، زراعتی، عرفه، کارهای رسمی و مدیریتی. فعلا هم که کسایی که مصروف هستند میتونن از این طریق امرار معاش کنن. و از نظر دین مقدس اسلام هم به نظر ما هیچ گونه کلان ممانعت به خاطر کار زنان وجود ندارد، در صورتی که ما شریعت اسلام در نظر بگیرند که اجازه مرد خانواده باشه، مثلا حجاب در نظر گرفته شوه، اونا میتوانند که کار کنند در شروع و یا در ظهور دین مقدس اسلام. در ابتدا هم ما زنان خیلی شجاع و نکنام داشتیم که تا هنوز هم از اونا به خوبی به نیکی یاد میشه. اونا در عرصه های مختلف دوش و دوش با مردان کار میکردن، در بخش سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، در تمام بخش ها. به عنوان نمونه مثال بی بی خدیجه کبرا که در تجارت همکار، یار و یاور پیامبر گرامی ما بود، و همچنان در زمان حضرت عمر رضی الله عنه که خانم بود به نام شفا که او شهردار شهر بود، و همه قسم زنا بیعت میکردن که یکی از حقوق سیاسی خانم ها گفته میشه، اونا سم داشتن و مو بیعت از اونا قسمی که اگر ما به شرایط کنونی ببینیم رای دادن بود. اونا مو زمام خدا امیر المؤمنین کس که زمام امور را به دست میگرفت او را تعیین میکردن، در حیثیت طبابت زنا کار میکردن در تمام بخشا. بنان ما به استناد از این موارد گفته میدانیم که فعلا هم ایج اونه کلان موانع قانونی و شرعی به خاطر کار زنان وجود نداره، اما با تاسف فعلا اکثر زنا از تمام بخشای اجتماعی محروم هستند، از بخشای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و با وجود که خیلی مشکلات دامنگیر فامیل ها است، طفلا، مردای خانواده، زنا بسیار به مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و اقتصاد ضعیف بر مردم فعلا در تریت فامیل ها وجود داره. با تاسف که مشکلات وجود داره و ما امیدوار به این هستیم که اگر روز شوه مشکلات حل شوه و دوباره خانما به مو حقوق اساسی خود که حق تعلیم است، آموزش است، کار است، به تمام از اینا آزادی های اجتماعی و فرهنگی است، به تمام از اینا دسترسی پیدا کنند. همچنان در شریعت اسلامی زنان می توانند که دارای استقلالیت مالی باشند و درآمد مالیشان را در امور فامیل به مصرف نرسانند، و مشخصا گفته می توانیم چون مطابق شریعت اسلام تهیه نفقه برای خانواده مسئولیت مرد می باشه، بنابراین زن به خاطر آماده کردن نفقه برای فامیل کدام مسئولیت ندارد، اما مسئولیت حقوقی و شرعی ندارد. اما به نظر من مسئولیت اخلاقی و یا وجدانی که زنان افغان دارن، هیچ زن تو هنوز نشده که در بیرون از خانه کار کرده باشه، ماش داشته باشه و او را در خانه دوباره مصرف نکرده باشه. و شاید هم اکثریت زنان که علاقمند هستن و یکی که میخواین که کار کنن، فعالیت داشته باشن، خواست اولیشون این است که اونا بتونن در پالوی مردای خانواده، در پالوی شوهر، در پالوی برادر خود، در پالوی پدر خود به عنوان یک بازو استادگی کنه و مو ماش را که به دست میاره دوباره مصرف فامیل و خانواده میشه. و اکثریت زنان که در بیرون از خانه کار فعالیت داشتن و دارن، پول و عایدشون دوباره کمک و همکاری برای خانواده است. از نظر وجدانی و اخلاقی هیچ زن نمیخواه که پول داشته باشه، اما خدای نخواسته اولادش و فرزندش به فقر و بدون داشتن نان شب روز خود سپری کنن. بنان از نظر قانونی و شرعی مسئولیت نداره، اما از نظر اخلاق و وجدان تمام مادرها و تمام خانمهایی که در بیرون از خانواده کار میکنن، اما عاید خودشان بسیار به رضایت و بدون از اینکه کدام تنگ دستی داشته باشن رو میخواهند که دوباره به فامیل خود به مصرف برسانند.
بسیار زیاد تشکر خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان. از توضیحات همه جانبه شما ممنونتان.
تشکر.
با آرزوی حل مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. برنامه های زن و زندگی روی موضوعات مربوط به
مشکلات و دستاوردهای زنان افغان میچرخد. هرگاه شما شنونده های عزیز هم میخواستید نظریاتتون رو با ما شریک بسازید، به این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو زودی 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه بعد، علایارو نگهدارتون.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی مضمون کیمیای صنف های 7، 8 و 9 برایتان ارائه خواهد شد. قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه توسط مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما اکنون آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. شاگردان صنف هفتم، به ساعت درسی خوش آمدین. در ساعت درسی که گذشت، استاد برای ما حالات سگانه ماده را بیان کرد و خواندیم که هر یک از این ماده ها دارای شکل، وزن، حجم، خصوصیات متفاوت می باشد. امروز استاد برای ما قانون تحفظ کتله را بیان می کند. در این بخش می خوانیم که ماده در چه حالت کتله خود را حفظ می کند. در ادامه خواهیم خواند که تجربه برای تثبیت قانون حفظ کتله ماده در چگونه یک محیط اجرا می شود و دانشمندان کیمیا در مورد آن چه نظریاتی را ارائه کردند.
امروز هم قانون تحفظ کتله را تحت بررسی و یا هم بحث قرار می دیم. قانون تحفظ کتله و تعداد اتم ها در تعاملات کیمیایی. این قانون توسط لاوازیه بیان شده است. طبق این قانون مجموع کتله های مواد تعامل کننده همیشه مساوی می باشد با مجموع کتله های مواد حاصل شده. یعنی اگر ما و شما در تعاملی که در یک تعامل کیمیایی 10 اتم کربن و همچنان 20 اتم هیدروژن به یک طرف تعامل کیمیایی داشته باشیم، در نهایت محصولی که به دست می آید به اندازه 10 اتم کربن و 20 اتم هیدروژن می داشته باشد. این قانون توسط تجربه دریافت شده است و زمانی صدق می کند که تجربه در یک محیط بسته اجرا شود، به خاطر اینکه در جریان تعاملات کیمیایی طبیعتاً حرارت ایجاد می شود یا هم بخارات به وجود می آید یا هم اتم ها از یکی از دیگر فرار می کند یا قوی دفعشان بیشتر می شود. پس به خاطر اینکه این مواد ضایع نشه و قانون تحفظ کتله به شما اثبات برسه، باید محیط بسته باشه. برای اینکه کتله های مواد تعامل کننده مساوی با کتله های مواد حاصل شده باشد، باید تعداد اتم ها قبل از تعامل مساوی با تعداد اتم های بعد از تعامل باشه. یعنی ما گفتم که اگر 20 اتم کربن و 20 و 40 اتم هیدروژن با هم تعامل کنند، در نتیجه باید به طرف دیگری معادله هم 20 اتم کربن و 40 اتم هیدروژن باشد، به دلیل این که تعداد کتله هایشان باید به هر دو طرف با هم مساوی شود. اگر ما 20 گرم آب را با 20 گرم بوره با هم مخلوط کنیم، یکجا کنیم یا محلول بسازیم، در نتیجه به طرف محلولی باید برای ما به دست بیاید که وزن اتمیش و وزنش 40 گرم باشد. در تعاملات کیمیایی روابط موجود بین اتم ها میشکنند و روابط جدید تشکیل میشوند، اما تعداد اتم های هر ماده تعامل کننده قبل از تعامل مساوی با تعداد اتم های آن بعد از تعامل میباشد. یعنی قسمی گفتم 20 اتم هیدروژن و کربن، قسمی که مثال دادم این هم با ما قسم است. یعنی فقط فرق در اینجا که تعداد روابط کیمیایی میشکنه و یا با هم اضافه میشه، در نتیجه این روابط کیمیایی یک تغییری که بین ازینا آمد در خواص و ساختار ماده تغییر ایجاد شده، ولی وزن اتمی و کتله اتمیشان با هم مساوی می باشه. و موضوع دیگری که تحت بحث ما قرار گرفته قابلیت انحلالیت است. میگیم قابلیت انحلالیت بستگی به درجه حرارت ماده حل شونده و ماده حل کننده دارد. به طور مثال در 20 درجه سانتیگراد در 100 میلی لیتر آب 205 گرام بوره حل می شود، اما در 38 گرام نمک تمام در این درجه و مقدار آب حل می شوند، ولی بوره حل نمی شود. قسمی که شما ببینین ماده ای که کاملا حل شده است با رنگ سرخ با تیر سرخ بر شما نشان داده شده، و ماده ای که کاملا حل نشده با تیر سبز بر شما نشان داده شده است. یعنی این ماده ای که مواد کاملا به خود حل کرده قابلیت انحلالیتش بیشتر از این مواد بوده. یعنی گفتیم نمک درجه حل میشه ولی بوره حل نشده. برای اینکه انحلالیت مواد از هم فرق شوند دو عامل یعنی درجه و مقدار ماده حل کننده ثابت در نظر گرفته میشه. بنابراین انحلالیت توریزیل تعریف میکنیم که مقدار ماده ای که در درجه حرارت معین در 100 میلی لیتر آب حل گردد به نام قابلیت انحلالیت همان ماده یاد میشود.
در ادامه درس تحفظ کتله انحلالیت را خواندیم. در این بخش استاد برای ما شرایط را بیان کرد که یک ماده چگونه منحل می شود. در بخش از این درس خواندیم که منحل شدن ماده در آب سرد و آب جوش با هم تفاوت دارد.
ساعت درسی برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم ساعت درسی صنف 8 در کیمیای صنف 8 در ساعت درسی قبلی تعامل تعویضی را خواندیم. در همین سلسله امروز اکسایدها را می‌خوانیم و در این بخش استاد برای ما خواهد گفت که اکسایدها چگونه و با استفاده از کدام فرمول به دست می‌آیند. اینکه چگونه می‌توانیم در کیمیا اکسایدها را نامگذاری کنیم در این بخش بیشتر استاد تشریح خواهد داد.
امروز موضوع اکسایدها را تحت مطالعه قرار می‌دهیم. اکسایدها مرکباتی هستند که از تعامل با اکسیژن به دست می‌آیند. یعنی هر مرکب یا هر عنصری که در جدول 118 عنصر داریم از هیدروژن، لیتیم، سدیم، پتاسیم، روبیدیم، سزیم، فرانسیم از گرفته الا گازات نجیبه تماما زمانی که با اکسیژن تعامل میکنن با یک مرکب را میسازن به نام مرکب اکساید که در اینجا به شکل خلاصه نوشته کردیم. اکساید ها مساوی میشه به فلز یا غیر فلز جمع اکسیژن. هم فلزات میتونه با اکسیژن تعامل کنن و هم غیر فلزات میتونن که با اکسیژن تعامل کنن. این بود تعریف اکسایدها. در قدم دوم نامگذاری اکسایدها. به خاطر نامگذاری اکسایدها از روش های ذیل استفاده میکنیم. روش اولی که به خاطر نامگذاری اکسایدها قرار گرفته یا پیدا شده هست یا ساخته شده هست اکساید فلزی. در عموم اکسایدها دو نوع اکسایدها به دو دسته تقسیم شده، یکی اکسایدهای فلزی هست و دیگری اکسایدهای غیر فلزی. اکسایدهای فلزی به شیوه مختلف نامگذاری شده و اکسایدهای غیر فلزی همچنان به شیوه مختلف نامگذاری می شوند. در این قسمت در این سلاید ما و شما اول اکسایدهای فلزی را طریقه نامگذاریشان را تحت بحث قرار میدیم. به خاطر نامگذاری اکسایدهای فلزی نام فلز را با کلمه اکساید یک جا کرده در طریقه نامگذاری کامل میشه. مثلا در نظر میگیریم سدیم اکساید، نام سدیم اول نام فلز بعدن کلمه اکساید اضافه میکنیم. قسمی که شما در این قسمت ببینید سودیم و اکسیژن است. اول نام سودیم که فلز است، بعد کلمه اکساید را با او اضافه میکنیم. و همچنان در قدم دوم، در مثال دوم، کلسیم اکساید، اول نام فلز بعد کلمه اکساید، و همچنان کلمه آلومینیوم اکساید. این بود نامگذاری اکسایدهای فلزی. پس در قسمت نامگذاری اکسایدهای غیر فلزی ما میگیم که در نامگذاری اکسایدهای غیر فلزی نام غیر فلز با یاد کردن تعداد اتمهای غیر فلز نمبر به رومی. مثلا اگر 5 دانه غیر فلز باشه ما میگیم پنتا، اگر 6 دانه باشه ما میگیم هگزا، اگر 1 دانه باشه میگیم مونو. و جمع نمبر به رومی یعنی نمبر تعداد اتم های اکسیژن به ارقام رومی. مثلا در اینجا در نظر میگیریم کاربن دای اکساید، نوشته میتونیم که 1 دانه کاربن و 2 دانه اکسیژن، مونو کاربن دای اکساید. اما مونو کاربن اگر در اول تعداد اتم ها یکی بود لازم نیست که ما بگوییم مونو کاربن دای اکساید. پس اما قدر اگر بگوییم کاربن دای اکساید یعنی کاربن یکی هست، پس اکسیژن دو دانه هست کاربن دای اکساید. و یا هم دای نایتروجن مونوکساید که در قسمت دوم اگر اکسیژن یک اتم باشه باید تعداد اتم اکسیژن یاد شوه. دای نایتروجن اکساید گفته نمیتونیم، دای نایتروجن مونوکساید باید درش بگوییم. و همچنان در قسمت مثال سوم پنتا نایتروجن، 5 دانه نایتروجن، تری اکساید، 3 دانه اکسیژن.
بله شاگردان گرامی، در شرح اکسایدها استاد فرمولها و معادلات کافی را برای ما ارائه کرد که با استفاده از آن اکسایدها به دست می آیند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر از این که ساعت درسی را از رادیو آزادی دنبال می‌کنین. برای شاگردان صنف نهم امروز در مضمون کیمیا هیدروکربن‌های آروماتیک تدریس می‌شود. در این بخش خواهیم خواند که آروماتیک اصطلاح یونانی است و چه بار معنایی دارد. در ادامه استاد مرکباتی را تشریح خواهد داد و خواهد گفت که آروماتیک شامل کدام مرکبات می باشد.
موضوع درسی ما در کیمیای عضوی مرکبات آروماتیک می باشد که هیدروکربن های آروماتیک، کلمه آروماتیک از کلمه یونانی آروما گرفته شده است که به معنای عطری و یا خوشبو می باشد. و قبل از این که ما شما راجع به موضوعات آروماتیک بیشتر بپردازیم می خواهیم بفهمیم که آروماتیک مربوط به کدام مرکبات می باشد. آروماتیک گفتیم که به حلقوی مرکبات حلقوی می باشد که بعد دست تقسیم شده یکی کاربوسیکلیک است و یکی هتروسیکلیک است. کاربوسیکلیک باز به مرکبات آروماتیک و الیسایکلیک تقسیم بندی شده که آروماتیک بنزین، نفتالین و انتراسین که در کیمیای صنفی در کیمیای عضوی از بنزین، نفتالین و انتراسین یادآوری شده هست. زمانی که مرکبات مختلف آروماتیک تجزیه شدند بنزین و یا مشتقات بنزین حاصل شده به اثبات رسید که تمام مرکبات آروماتیک در ترکیب خود دارای ساختمان حلقوی شش کربنی مانند بنزین هستند که شکل ساختمانی بنزین هست. این هم شکل ساختمانی بنزین و از این شکل هم استفاده میتونیم و از این شکل به سادگی هم استفاده میشه در معادلات کیمیایی. هرگاه از حلقه بنزین یک هیدروژن کشیده شود بقیه آن به نام فینال یاد میشه. فرمول مولکولی فینال C6H5 رابطه آزاد و فرمول ساختمانیش قسمی که شما ببینید به این شکل میباشه. این هم یکی از طریقه نامگذاری الکین ها است، مرکبات اروماتیک است که گروپ میتایل در فینایل نصب شده. پس گفته میتونیم میتایل بنزین یا تولوین، و این هم هایدروکسی بنزین. همچنان سایر مشتقات مهم بنزین قرار ذیل هستند، مثلا بنزویک اسید گروپ وظیفوی تیزاب ها بالا نصب شده، و همچنان اینجا بنزالدهاید گروپ الدهاید بنز وینایل بنزین. اگر از تولوین یک اتم هیدروژن کم شود، بقیه به نام بنزایل یاد می شود. فرمول ساختمانی بنزایل قرار ذیل است، از تولوین یک هیدروژن کم شده، پس برای گفته می دونیم بنزایل. نامگذاری بنزین ها و دو معاوضه، بنزین ها با دو معاوضه. برای نامگذاری این نوع مشتقات بنزین دو طریقه وجود دارد. طریقه اول، در این طریقه از شماره گذاری کربن ها کربن های بنزین استفاده می شود. اگر معاوضه ها یکسان باشد، شماره گذاری را می توان از هر یکی از معاوضه ها که خواسته باشیم شروع کنیم، و از کوتاه‌ترین راه به طرف معاوضه دوم ادامه داده می شود. مانند مثال های مثلا کلورین، اگر از طرف کلورین نمبر گذاری را از کلورین شروع کردیم، باید به این شکل پایین بیاییم، نه اینکه از کلورین به این شکل، چرا که فاصله بین دو کلورین اضافه می شود. اگر معاوضه ها متفاوت باشد، شماره گذاری از معاوضه شروع می شود که نظر به ترتیب حروف الف با مقدم تر باشد، مانند مثال های زیل. پس کلورین و نایتروژن، کلمه کلورین نسبت به نایتروژن در سیستم الف با پیشتر می باشد، پس اول کلورین بعد نایتروژن. طریقه دوم، در این طریقه معاوضه های پهلوی همدیگر به نام ارتو، یکی در میان از همدیگر دورتر به نام میتا، و با هم روبرو باشد به نام پارا یاد می شوند. گفته می توانیم موقعیت های یک و دو به نام ارتو، یک و سه به نام میتا، و یک و چهار به نام پارا یاد می شوند. ارتو فیتالیک اسید، میتا فیتالیک اسید، و پارا فیتالیک اسید.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. با امید این که معادلات ارائه شده توسط استادان در لابلای درس برایتان قابل فهم باشد، شاگردان صنف هفتم در ساعت درسی بعدی معادله و تعاملات کیمیاوی را می خوانند. در صنف هشتم مرکبات مهم صنعتی را خواهیم خواند، و در ادامه در کیمیای صنف نهم الکل ها و ایتر را می خوانیم.
هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
در دقایق پایانی برنامه از شاگردان عزیز می خواهیم که پس از برنامه ساعت درسی، درس های امروز را بار دیگر با استفاده از کتاب مطالعه کنند و فرمول هایی را که در جریان درس استاد به آن پرداخته نشد با خود مرور کنند. برنامه را در همین جا به پایان می رسانیم. روز و روزگار خوش داشته باشین.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را
با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.